المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في الشبهة التحريمية التكليفية، هذه الشبهة تارة حكمية وأخرى موضوعية، وتقدم البحث عن الشبهة الحكمية التحريمية التكليفية، وأما الموضوعية فتارة تكون مفهومية وأخرى مصداقية، والمفهومية تارة تكون لأجل إجمال النص و أخرى أكون لأجل تعارض الناس، و المصداقية أيضا وقع في بين الشبهة الموضوعية المصداقية، و مطلقا في هذه الصور تجد البراءة. الشبهة المفهومية تحريميه تارة يكون لأجل إجمال الناس بحسب مادة لفظ الخطاب، كمادة لفظ الأمر، مادة النهي، وأخرى يكون الشبهة في لفظ الخطاب بحسب الوضع اللغوي، كلفظ الغناء المسافر و نحو ذلك، الواقعه في متعلق الحكم او موضوعه. و على اي حال في جميع هذه الصور تجد البراءه للمحقق النائني مناقشه في جريان قاعده قبل عقاب بلا بيان في الشبهه المفهوميه، و مناقشته أجبنا عنها بيأتي بيانه تفصيلا. ثم يقع الكلام في الشبهات الوجوبية، وفيها أيضا تجل البراءة لجريان أدلة البراءة وعدم تمامية القول، يعني عدم قول لأحد حتى من الأخباريين بال احتياط في الشبهات الوجوبية. الأمر في الشبهات الوجوبية التكليفية سهل لأنه مورد اتفاق كل بجريان البراءة. تفصيل این که در شبهات تحریم تارة حکمیه هست و اخرى موضوعیه. شبه موضوعی تحریمیه این است که در نهی، یعنی خطاب متضمن تحریم، به اصطلاح شبه در موضوع حکم، موضوع که میگیم اینجا مقصود عام از متعلق موضوعه، چون در اکثر کلمات اصولیین متقدمین و متأخرین موضوع در اینجا به معنای عام از متعلق و خود موضوعه، لیکن متأخرین یعنی معاصرین از بعد نائینی این فرق گذاشتن بین متعلق و موضوع، گفتن موضوع متعلق و المتعلق هست. متعلق مثل عدم صلات که صلات متعلق، موضوع مکلفه، ولی متعلق این متعلق و المتعلق اون انسان هست مکلفه که تعلق گرفته به این صلات، یعنی مثل یا حرم علیکم الخمر، مثلا حرم علیکم شرب الخمر هست، شرب متعلقه، لیکن خمر تعلق دارد به این شرب، یا شرب تعلق به خمر داره که میشه متعلق و متعلق موضوع. و الا در قبل از نائینی جلوتر همه موضوع که میگفتن اهم بود از متعلق و متعلق و متعلق، در مقابل حکم بوده. شبهات موضوعی هم که گفته میشه عمه. حالا در این شبهات موضوعی تارتن شبه به خاطر اجمال نص، اونجایی که خطاب تحریمی لفظی که در خطاب اومده اجمال داشته باشه، خب وقتی که اجمال شد میشه شبه مفهومیه. این اجمال تارتن در به اصطلاح ماده هست، ماده این لفظ هست، ماده خطاب هست، و اخرى در معنای موضوع له لفظی که این لفظ یا متعلق حکم هست یا موضوع حکم هست. در اونجا که ماده باشه باز داخل در شبه حکمیه میشه. مثلا فرض کنید که ماده امر، امر الله، امرتکم، و یا اینکه ماده نهی مثلا، که این ماده امر که درش بحث شده آیا به اصطلاح استعلا کافیه یا علو شرط هست، و همچنین ماده نهی مثلا درش بحث میشه در این مدلول ماده. که خب این ماده که گفته میشه یعنی اون لفظ که متضمن حکم هست، مثل امر، مثل نهی و امثال ذالک، ما شابه هما که متضمن حکم هستن، با قطع نظر از هیئت خود این ماده در مدلولش اختلاف هست، به حسب حالا یا ظهور عرفی اختلاف هست یا وضع لغویش اختلاف هست. در هر حال اینجا این گونه الفاظ متضمن خود حکم هستن، لذا این داخل در شبه موضوعیه نمیشه، این شبه حکمیه میشه، منتها شبه مفهومی حکمیه مفهومیه، یعنی شبه حکمیه‌ای که ناشی از مفهوم اون لفظی است که اون لفظ متضمن حکم هست، که عرض کردم مثل همین لفظ امر و نهی و مشابه این امر و نهی که الفاظی که خودشون به وضعهی متضمن حکم هستن. توجه فرمودی اینطوری. ولی گاهی است که نه، این شبه مفهومیه در حقیقت ناشی از شبه در مفهوم لفظی است که اون لفظ در موضوع اخذ شده، مثل همین لفظ غنا یا مسافر. حتی این اکل که از مفترات یا مفترات در باب صوم آمده است، و شرب که آیا این مفهوم و معنای عرفیش صادق هست به من، این تزریق آمپول غذایی و یا این که از راه لوله به معده وارد کردن، نه بذالک، این بسیاری از عناوینی که الفاظی که در عناوین متعلقات یا موضوعات احکام در خطابات شرعی آمده اند، چه کتاب چه سنت، این الفاظی که یا متعلق واقع شده اند یا متعلق المتعلق واقع شده اند، در هر دو صورت اینها مثلا خود خمر مثلا، که آیا فقا خمره که در روایت اومده خمرون استسخره و ناس مثلا، و امثال ذالک، فراوان از اون موضوع عناوینی هستن که یا متعلق واقع شدن یا متعلق و متعلق، شبهه در مفهومشونه. خب این شبهه مفهومیه رو ما اسمش میذاریم شبهه مفهومیه موضوعیه، یعنی موضوع خطاب خودش خطاب اجمال دارد در موضوعش، اون لفظی که خودش موضوع واقع شده است. از اون جهت موضوعیه پس به دو قسم میشد، مفهومیه که شبه موضوعیه ما، که آیا مسافر مثلا که در موضوع خطاب واقع شده، مقصود شارع از این مسافر چیه؟ شبه در خود موضوعه، موضوع خطابه. توجه فرمودید؟ خب این مفهومیه است. پس شبه موضوعیه تارتن چی هست آقا؟ مفهومیه. اخرى مصداقیه هست که بعد از اینکه خطاب اجمال نداشت، ما در خارج چک میکنیم که آیا این الان تحقق دارد یا ندارد. الان مثلا این شخص دارد شروع کرده به سفر، نمیدونه به اون حد نصاب که موجب قصر میشد رسیده یا نرسیده، شک داره، شک داره دیگه. بله، حالا وسیله نداره، نمیتونه دقیق متوجه بشه که اینجا الان از اون حد 4 فرسخ رفت، 4 فرسخ برگشت که هست، باید ذهابش 4 فرسخ باشد که این 4 فرسخ رد شده یا خیر، شک داره الان، شک مصداقی داره. پس این شبه موضوعیه تارت مصداقیه هست که باز به موضوع مسافر برمیگرده، شک در تحقق مسافر داریم در خارج یا غنا و امثال ذلک و یا اکل و شرب که متعلق باشد یا متعلق و متعلق باشد فرق ندارد، و اخرى در مفهوم. پس شبه موضوعیه تارتا ناشی از شبه در مفهوم اون نفسی است که در موضوع متعلق و مقصوده، و اخرى آقا در چی است بفرمایید؟ بله در اون بفرمایید که مصداقش اخذ شده است. نتیجه این میشد که عرض میکنم به شما که دو بخش میشه. خب حالا در این قسمی که شبه مفهومی هست، مرحوم نائینی دارد که اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، به خاطر اینکه شأن شارع نیست که بیاد مفهوم الفاظ رو بیان بکنه برای مردم. هست این وضع لغوی هست، این توادر هست، این اطلاقات عرف عام هست که در استعمال به حد کثرت برسد تعیین میکند معنا موزون له رو، یا وضع تعیینی یا تعیینی، این در شأن شارع نیست. چیزی که بیانش در شأن شارع نیست و طبعا اون قبح عقاب بلا بیان در صورتی جاری میشد و عقل تقبیح میکند تکلیف شارع رو با اون چرا که وظیفش بیان است و بیان نکرد اونجا. اما اون مواردی که وظیفه اون نیست، مثل این شبهات مفهومیه، اینجا در شأن شارع نیست اینکه بودش باشد بیان بکند تا قبح عقاب بلا بیان لازم بیاد. خب البته این تقریب تقریب درستی است، البته به یک معنا که الان داریم خدمت شما میگیم، ولی من یه اشکالی به این قضیه به ذهنم اومده بود که این اشکالم وارد هست و این مناقشه این است که خب الفاظی که ما در خطابات داریم میتونه شارع قرینه‌ای نصب بکند، در لفظ قرینه‌ای بیارد، یه قیدی بیارد، یه توضیحی بیارد برای این خطاب، برای این موضوع، حالا یا در کتاب یا بیشتر در سنت میاد این توضیحات، توضیحی بدهد که این اجمال از این چی بشه آقا؟ گرفته بشه. مثلا در باب صوم ما یک لفظی رو استشهاد کردیم، گفتیم این توضیح هست برای این عقل، که این توضیحی که در سنت آمده است دیگه صد میکند احتمال صدق عقل را بر آنچرا که از راه لوله به شخص معده شخص وارد میشد یا از روی آمپول تزریقی. در همون کتاب سوم گفتیم لذا آمپول تزریقی مبطل نیست، تقویتی مبطل نیست. چرا؟ چون از نصوص استشهاد کردیم با اون چرا که دارد که از حلق بد عبور بکند، از حلق، از همون قرائن استشهاد کردیم و لذا گفتیم که عقل با اون چرا که از غیر راه حلق باشد، اون اصلا در روایات مقصود از عقل اونا نیستن. اتفاق فرمودید. حالا ممکنه کسی عرفان هم این رو استشهاد بکنه بگه، ولی خب مثل خویی قبول ندارن اونجا، اونا اونجا میگن که اون مقصود تقویت هست، تغذیه هست، تغذیه حاصل میشه، ولی از کدیم نه، اونا حکمته. اما نص وقتی که آمده در لفظش حلق رو اخذ کرده همون دلیل هست. مثال زدم ها الان خدمت شما، غرض این است که شارع میتواند یک لفظی بیارد بیانی بکند، قرینه لفظیه نص بکند که اون دیگه اجمالش چی بشه آقا؟ رفت بشه. میتونه فقط به لفظ عقل اکتفا بکند بدون هیچ قرینه‌ای. خب این طبعا این اجمال درش هست، اون وقت محکم اینجا کی هست آقا؟ مثلا عرفه. اما اگه شارع اومد توضیحی داد، لفظی آورد به قرینه لفظیی، خب دیگه این اجمال رفت میشه. خب پس شارع میتونه این کارو بکنه، میتواند لفظی را در خطاب برای توضیح بیارد اون اجمال از بین چی آقا بره. وقتی میتونه، پس بنابراین باز قاعده خوب قابل بلا بیان چی است آقا؟ جاریه. بله، وقتی که میتواند وظیفهش هست، برای اینکه او در سبب تشریعه، در مقام بیان تکلیف مکلفه. مگر نمیگید که بیان بر شارع واجب هست؟ تأخیر بیان ان وقت الحاجه مگه قبیح نیست؟ قبیح دیگه. باید وقتی که در مقام تبیین وظیفه هست، مکلف می سوال میکنه، اون که از قیودی که در موضوع یا متعلق تکلیف دخیل است، او رو باید چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. خب در شأن او هست، یعنی میتونه با لفظی، اون چه که قابلیت دارد که شارع اون رو بیان بکند به لفظ در بیارد،
مقام تشریع او اقتضا میکند وظیفهش مقرر مقنن و مشرع این است که حق خلاصه اون حدود و صغور و موضوعات در موضوع حکم رو بیان بکنه. این اشکالشون از اینجا مونده. با این که ما اصلا در اونجا نیازی نداریم به قاعده قوه عقاب بلا بیان، اونی که امر خط رو سهل میکنه عقاب بر مجهوله. قوه عقاب بر چی آقا؟ مجهول. خلاصت کلام این است که وقتی که مجهول باشد برای شخص مکلف، فرض کن رفته در عرفیات هم گشته چیزی پیدا نکرده، آخرش به جایی نرسیده، همچی تردد برای چی آقا؟ هست. خب بالاخره مجهول میشه نمیشه؟ آخه مجهول میشه دیگه، نمیشه؟ اگر رفت و فرض کرد و رسید به یک معنای عرفی که فده ها و نعم المطلوب، خب حاصل شد، استظهار میکند، اون رو به نسل نسبت میده، اما اگر آخرش آخر الامر در همون مفهوم عرفی رفت و فرض کرد به جایی نرسید، خب اونجا آخرش چی میشه؟ مجهول دیگه. باز اون قاعده چی میشه؟ در میگرد آخرش به شک در اصل تکلیف، در اون قدر زائد، در اون مابعد تفاوت. مثلا غنا قدر متیقنش اونیست که مناسب با هم مطرب باشد، هم مناسب با مجالس رقص و لهو و لعب باشد، این قدر متیقنش. اما اگر چنانچه مطرب باشد، یه نوت هربی میارد، هر مطربی مناسب مجالس رقص و لهو و لعب چی آقا؟ نیست. خب آیا اون حرامه یا نه؟ این رو باید به عرف رجوع بکنه که غنا به کدوم میگن، آیا غنا به این میگن نمیگن، آیا عقص شده اون معنا خصوص در مفهوم غنا یا خیر، خلاصه یا هر عنوان دیگری که شما بفرمایید. حالا این ممکنه که استنباطی باشه این یکی، ولی عناوین عرفی معذر بفرمایید، مثلا همون اکل رو، شرب رو که عرض کردم که اشاره درش مداخله ندارد در مفهوم عرفیه، رفت فقیفه است که تحقیق کرد، تردد کرد، آخر الامر آقا موضوع الان مردد شد، خطاب متکفل اثبات موضوع چی آقا؟ نیست. بله اثبات موضوع رو خطاب متکفل نیست. خب این آقا الان مجهول شده برش دیگه، مجهول که شده آیا اشاره میتونه برای مجهول این رو عقاب بکند؟ پس ما نمیخوام بگیم همه جا بند به این هستیم که اشاره در شأنش بشه بیان بکند، نه، حتی اونی که در شأنش هم نیست بالاخره وقتی که موضوع متعلق مجهول شد برمیگردد به شکل صریف و میشد از قبیل عقاب بر چی آقا؟ مجهول. کافیه او به عقاب المجهول. در مجموع این مفهومیه چه در اون ماده باشد که شما ندانید که آیا ماده لفظ امر یا نه، مثلا فلان قید درش عقص شده در حسب لغت یا نه، خب باز اون ماده هم شرط به اصطلاح دلالت این خطاب بر اون حکم دیگه، درست؟ خب اونی که سبب دلالته، اون لفظی که موجب دلالته که باید این ماده امر یا نهی اون را دارا باشد تا دلالتش اوسع باشد یا ازیق باشد بر ایجاب یا با تحریم که دخل در حکم دارد، بالاخره اون هم باز اگر یک واژه عرفی باشد، یک معنای، یک عنوان عرفی باشد، مثل خود امر، خود امر آقا، امر اصلا حقیقت شرعی ندارد، شرع نمیتونه جای امر تهدید بکنه، نه امر امر عرفیه، عنوان عرفی. خود لفظ ماده نهی که در اصول بحث میکنید ماده النهی و ماده الامر یعنی چی؟ یعنی خود لفظ این امر اگر در یک جای بیاد، در خطاب بیاد، این دلالت به وجود داره، به بحث لغوی برمیگرده، حقیقت شرعی ندارد. خب این رو هم فرض باید فرض کرد، تحقیق کرد. خب اینجا الان عرفیه، رفت و فرض کرد و به جای نرسی، خب باز میگه براءت جاریه، چون بالاخره شکی در چی میشه آقا؟ اصل تکلیف میشه که این خطاب اصلا این دلالت دارد، چون فرض کرد و رفت و شک کرد در این که این لفظ امر یا نه بعضی از مصادیق طلب را آیا دلالت دارد، مثلا ظهور دارد در وجوبش، یعنی به این معنا که مثلا آیا عرف در بعضی از مصادیقی که مثلا لفظ امر بهش اطلاق میشه آیا معنای الزام میفهمه؟ مثلا فرض کنید که عالی نباشه طرف آمر، فقط استعلا بکنه، استعلا، آیا این ازش وجوب فهمیده میشه؟ مثلا آیا خود استعلا کافیه برای اینکه مثلا این دتا وجود بکنه، یا نه عالی باشه از سبیل استعلا نباشه، مثلا حالا یعنی به نحو
اخبار باشه مثلا، حالا به تعبیر صيغه امر که باشد، اون حالت یعنی اون هیئتی که دلالت بر استعلا باشد رو نداشته باشد. و امثال این گونه موارد. خلاصه کلام است که این عنوان چه در ماده از قبیل شبهه در مفهوم ماده باشد، ماده لفظی که متضمن حکم هست که یک عنوان عرفی است شک بکنیم، یا اینکه بفرمایید که نه در موضوع یا متعلق عقص شده که اون از قبیل موضوع کار ماده و حکم ندارد، چه این باشد چه اون باشد، بالاخره مجرای براءت، به خاطر اینکه همه اینها برمیگرده به شک در چی؟ آقا تکلیف. و این که مرحوم نائینی میگد قاعده قبه بلا بیان جاری نمیشد که آدرسم دادی مراجعه بفرمایید، اون حرف رو تصدیق بکنیم، اگر تصدیق بکنیم فوقش ما میگیم که اونی که امر رو سهل میکنه قبع عقاب علی المجهوله، حالا بیانش هم در عهده اشاره نباشه، بالاخره این حکم بالاخره مجهول میشه، اصل تکلیف مجهوله، وقتی اصل تکلیف مجهوله موضوع حکم عقل قبع عقاب علی چی آقا مجهول میشه. ما قبول نداریم تازه اون حرف رو که میگد در شبهات مفهومیه بیان به عهده شارع نیست، چون در شبهات مفهومیه بالاخره درست است که یک لفظ ممکن است که مجمل باشه یک عنوان، اما قرائن میتوند شار زمینه بکند با عنوان توضیح در سنت بیاد که این ابهام رو چیکار بکنه آقا؟ رفع بکنه. مثل همین عقص عبور از حلق در عنوان چی آقا؟ عقل در باب چی آقا؟ سو میتونه. خب پس اینکه اگر این حلق نمی اومد مثلا ما به اطلاق خود این عقل تمسک میکردیم، التفات فرمودی اطلاق خود عقل بس معلوم میشه این قید شده. الان فرض این که کسی ادعا بکند که این عقل در نظر عرف عمه از حلق و غیر حق، خود این حق جلو این اطلاق چی آقا میگیره؟ بعد از جانب شارس دیگه میگیره. پس این شبهات مفهومیه، ولی اینکه در شأن شارط تعیین مفاهیم الفاظ نیست، اما برای اینکه مراد خودش رو از موضوع یا متعلق حکم بیان بکند که دخل در حدود صغور این تکلیف دارد، خب چیکار باید بکنه؟ قرینه میارد دیگه. پس چطور در بیان در شأن اون نیست؟ تحدید متعلق یا موضوع و حکم با آوردن قید در شأن اشاره نیست. بله تفسیر معانی الفاظ در شأن اشاره نیست، قباله تبیین معنای موضوعنده و الفاظ در شأن اشاره نیست، قبوله. اما در این خطابی که الان داره تکلیف میکند، تحدید موضوع یا متعلق آیا در شأن مغنه نیست؟ مگر این مغنه نمی نویسن تفسیره نمی زنن برای اینکه توضیح داده بشه؟ خب این همینطوره، فرق ندارد. هر قیدی هر لفظی که شارع بیارد در خطاب که موضوع یا متعلق رو تحدید بکند، این در شأن شارع چی آقا؟ هست. این حاصل کلام در اینجاست که عرض کردیم. بله در کلام نائینی ما موردی که عرض کردیم در اینجا عبارت ایشون رو بله، حالا ملاحظه من چند جا آوردم کلامشون رو، بعدن شما کتاب بیارید من خدمت شما میگم دیگه. بله آوردیم، صریح داره ایشون مطلب رو، من هم در اوائل همین کتاب نوشتم در بله حالا میاریم نگاه میکنیم. بله بعد از بحث بیایید من اون آدرسشو میدم عبارتشو میاریم. این که ایشون گفته یقینی هست، یعنی آن بیان عناوین تبیین عناوین در همون شبه مفهومیه هست. بله عرض بکنم که اما در شبه مصداقیه که در خارج تحقق پیدا کرده یا خیر، مثلا این موضوع صادقه یا نه، اینجا این قطعا در شأن اشاره نیست که الان این در خارج خب شاره در شأنش نیست بیاد آحاد مکلفین رو بگه که تو از این حد فسخ رسیدی یا نه. مثلا آیا مثلا فرض کنی که این گوشتی که الان دست شما هست گوشت گوسفند یا گوشتی چی هست آقا؟ مثلا خوک هست. بر موضوع خارجی مصداقش تعیین بکنه. این باید خود انسان تشخیص بده دیگه. لذا قطعاً تعیین مصادیق از حیطه تشریع و تقنین چی است آقا؟ خارجی. اصلا در شأن مقنن نیست که بخواد مصداق تعیین بکنه. مصداق به عهده اون مکلف.
بعضی موارد که هستن مثلا علائم
اون در تعیین باز عنوان هست. تبیین عنوان.
در مصداق
ها. مثلا
در روایت داره که راوی سوال کرد از گوسفند و سگی که با هم نزدیکی کردن یه موجود اومده، نمیدونه این گوسفنده
مصداق نیست که
مصداق خارجی.
نه 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 مصداق نیست. این یک عنوانی است، یعنی المتولد از دو حیوانی که یکی حرامه یکی حلاله، این متولد یک عنوانی است که راوی سوال میکنه حکمش چیه. بله نه مصداق نیست. یک عنوانی است که متولد از یک حیوان حرام گوشت و حلال گوشت، این حکمش چیست؟ این مصداقی که میگیم یعنی در تحقق مثلا یه مایه ای سالان در خارج که این بول است یا مایه.
در جوابش کنه اگر مثلا نشخوار بکنه از مصادیق گوسفند میشه.
این کلیه، یعنی خورم بکند. میگه اگر اینجور بشه داخل عنوان گوسفند میشه. اون هم کلیه، التفات بکنید. مصداق یعنی که مثلا مایه است در خارج، نمیدونم این الان مایه بول یا آبه. این شایعه رو تعیین بکند که لحمی دست من هست، الان من شک کردم که این گوشت گوسفند یا گوشت خوکه. این رفتی به شایعه نداره. اینا در
همینم که در مفاهیم رو بعد داره که راوی سوال کرد از لحمی که تو خیابون من نمیدونم تو اسباب حضرت
بهش گفته
اگر
همین که این مواقف باشید که وقت ضایع نکنید. همینه، اینا همه کلیاته. دقت کنید آقا، وقت ضایع نکنید. اینا همه کلیات هست. مصداق یعنی در مصداق خارجی. الان یک لحمی دست من هست، نمیدونم در خارج، یعنی این اونه، این رفت به اشاره نداره اصلا. این متوجه باشید، مرزبندی بین اینا کلی هست، تعیین عناوین هست، حکم عناوینه، داخل در کلیات میره. مصداق خارجی یعنی این که در خارج، از کردم که در مصداق عینی خارجی که این مایه بوله یا نه، این گوشت آیا گوشت گوسفند یا خیر، این رفت به اشاره نداره. تمام مواردی که شبه مصداقی است، یعنی در تعیین مصداق خارجی ارتباط فرمودید، اینه قضیه. اینه اینها مثلا فرض کنید که اما عالم مرتکب کبیره و صغیره، ما در مفهوم تازه شرط داریم که عالم اعم از مرتکب صغیره هست یا خیر. یه مطلبه، یه مقدار در مصداقه. در مصداقه یعنی چی؟ یعنی الان یک شخص عالمی اومده، من یک حرکتی ازش دیدم، بارها با هم بهش نشستم، من شک کردم که این کارهایی که از او صادر شده او آیا او رو داخل در مرتکب کبیره میکنه یا خیر، یا مثلا فلان عملی که او انجام داد او رو در خارج او مصداق مرتکب صغیره هست یا خیر. شک کردم یک شخصی بوده خبر رو دستنم، اون فرضم برای من عادل نیست، ثقه نیست، برای اون عین نیست، من داشت در حال برای من شک ایجاد شده که این در خارج الان یه مرتکب صغیره هست یا خیر. اینه، اینا هیچ ربطی به شارع چی صادق نداره. لذا در جایی که از این قبیل باشه مطلقا به اصل جاری میشه، به رجوع میشد. فقط و فقط این سرش هم اینه که هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خودش در خارج چی آقا نیست که این موضوع الان آیا هست یا خیر. مکیل موضوع، خب ما مکیل موضوع رو میدونیم تعریفش چیه، تهدیدش چیه، چی هست، ولیکن الان در خارج آیا در این بلد این از قبیل مکیل با کل میفروشن این رو یا با وزن؟ تازه وارد شدن در شهری، نمیدونم. مثلا اگر بنا باشه که مکیل موضوع در هر بلدی همون حجت باشه، کما این که صاحب جواهر میگه انت اختلاف البلاد، توجه فرمودید؟ نمیدونم در خارج این از این قبیله. پس کلن آقا چه در باب عام و خاص باشه که شبهات مصداقی خاص باشه، گفتن عام و خاص هر دو از حجیت چی آقا میافتن، باید ما در این شبه مصداقی مرجع ما چی میشه آقا بفرمایید؟ اصله. هم عام میفته از کار، هم چی آقا؟ خاص. یا اینکه در شبهات بدویه هست که یه گوشتش دست من، اصلا شک دارم که این یه گوشتی که دست منه، این از قبیل گوشت شات هست یا از قبیل گوشت به اصطلاح خوکه. در این شهر خارجی هم خوک میخورن هم حلال،
شک کردم که از قبیل گوشت خوک یه طعمی داره، یه نشونه داره، علامتی داره، ولی شک در عوامل طبیعی زیاده دیگه، شک کردم که این آیا از قبیل گوشت خوک یا از قبیل گوشت چی آقا؟ گوسفند، این چیز خارجی. خب اینها، این همیشه شبه بدویه، تمام اینها اصل جاریه، در اینجا مثلا براءت جاریه، علاوه بر براءت مقایده حلیت ظاهری جاریه، کل شئ لک حلال حتی تعلم انه چی آقا؟ حرام جاری هست. یا اون روایاتی که مرحوم شیخ انصاری در علاوه بر اینکه اینجاها براءت جاری است از تکلیف علی القاعده، براءت عقلی، براءت نقلی از عقاب در تناول و اکل و ارتکاب این فعل به اصطلاح تصرف در این، اون روایتی هم که ایشون توسط کرده در این گونه موارد شیخ و دیگران هم گفتن که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالک، مثال میزنه حضرت، مثل الثوب یکون علیک و لعله سرقه، نه که احتمال خیالی وهمی ها، نه، یه واقعا شک کرده که نکنه این همون سرقتی باشه که این آقا از شخصی متهمه ازش خریده، بعدن که خرید دیگران چیزایی گفتن، او واقعا شک کرده که این سرقت کرده و آورده بهش داره فروخته یا خیر، شک کرده، این مقصوده، بله، لعله سرقه. و اول عبد یکونو اندک و لعله هرون قد با نفسه، مثلا او ظهر فبیعه، مثلا او خدع فبیعه، بله، یعنی او رو به زور گرفتن دارن میارن میفروشن، اینم جرأت نداره که در مقابل اون حرف بزنه، این عبد مشروع نیست، توجه فرمودید، عبدی که در حرب اسیر شده باشه اینو آورده باشن، نه، ممکنه هر دستو به زور یه نفر اینو دزدیده و عنوان عبد داره چی آقا؟ میفروشه اینطوری. بله، او امرأتون تحتک و یه اختک، این لعله یعنی اختک، توجه فرمودید، او رضیعتک بل اشیا کلها علی هازا حتی یستبین لک، تا مگر اینکه علم وجدانی پیدا بکنی، او تقوم به البینه، بینه گفتن که عامه از خبر واحد و بینه شرعیه دو نفر، چون به قرینه اون تستبین، چون اونی که در مقابل یقین قرار میگیره هم خبر واحد هست، خبر ثقه هست که حجت در نزد عقلا که بینه هست، و هم چی آقا؟ بینه شرعیه. علی ایالن اگر بیان اقامه نشد، اماره نبود، اینجا اصل بر چی گذاشته شاره؟ بله، اباحه ظاهری. فلذا در این گونه موارد که عرض کردیم، شبهات مفهومیه، موضوعی، مزاقیه، علاوه بر جریان براءت، براءت این هم جاریه، چون اطلاق این، ولی اینکه متحقن این شبه مستاقیه هست این روایت، ولی اطلاقش گفتن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، شبه مفهومی رم اطلاق این چی آقا شامل میشه. مگر این که یاد من آورد که بگم، اینجا نوشته بودم فراموش کرده بودم، مرحبا که یادم آورده، مگر این که یک اصل داشته باشی، این اصل اصل سببی باشه، مقدمه بر این اصل باشه، مثل اون گوش که اساس عدم تزکیه است که عرض کردیم که اصل سببی است، و الا لولا اصل سببی، این اصل بر چی است آقا؟ براءت هست. جناب آقای احمدی من چیزی فرمودید؟ بله 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 بله، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.